سلام میگوییم به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهانی که به تماشای تفسیر خبر از صدای آمریکا نشستید. امروز در تهران سرنشینان دو اتوبوس که به دعوت کانون نویسندگان ایران برای برگزاری 8 سالگرد درگذشت احمد شاملو، شاعر بزرگ ایران، عازم امامزاده طاهر در کرج بودند، بازداشت و به زندان اوین فرستاده شدند. بیشتر بازداشت شدگان از نویسندگان، شاعران، روزنامه‌نگاران و هنرمندان ایرانی بودند. در رویدادی دیگر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در سخنان امروز خود در روستای کشک علیا در استان کهگیلویه و بویراحمد بار دیگر بر ادامه غنی‌سازی اورانیوم در ایران تأکید ورزید. اظهارات آقای احمدی نژاد یک روز پس از نشست همزمان وزیران خارجه 9 کشور عرب در ابوظبی و وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل ابراز شده است. گفته می شود در این دو نشست تصمیمات تازه‌ای در برابر برنامه اتمی ایران اتخاذ شده است. آن سوتر نشریه کانادایی گلوب اند میل می نویسد ایران پس از آمریکا دومین وارد کننده بنزین در جهان است. خبرگزاری روسیه نووستی نیز گزارش می دهد روسیه مدعی است 51% از سهام ذوب آهن ایران به روسیه تعلق دارد. در منطقه در پی افزایش تنش میان قاهره و تهران به دستور دولت مصر فعالیت نمایندگی شبکه تلویزیونی العالم، شبکه عربی زبان دولت جمهوری اسلامی ایران در قاهره متوقف گردید. بررسی می کنیم آخرین خبرهای ایران و منطقه را در گفتگو با میهمانان چهارشنبه شبهای تفسیر خبر، آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده نویسنده و روزنامه‌نگار در لندن و آقای دکتر محسن سازگارا مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در واشنگتن. تا لحظات دیگر.
جهان شما، صدای شما، صدای آمریکا.
هشت سال پیش در چنین روزی احمد شاملو، شاعر بزرگ ایران که دارای آثار متعددی است و نیاز به معرفی ندارد، در ایران درگذشت. شاملو در زمینه‌های مختلف فعالیت داشت. در زمینه فرهنگ عامیانه کتاب کوچه او، دفترهای شعر متعدد، سردبیری نشریات مختلف و زمینه‌های گوناگون. برای رفتن به آرامگاه احمد شاملو در امامزاده طاهر در کرج، در کانون نویسندگان ایران دعوتی به عمل آورده بود. گروهی جمع شده بودند، گرد اومده بودند، عازم امامزاده طاهر بودند، اما بازداشت شدند. در برنامه‌های مختلف صدای آمریکا شنیدی و روانه زندان اوین شدند. آخرین خبری که ما داریم، احمد شاملو، شاعر بزرگ ایران. بینندگان عزیز، صدای احمد شاملو رو با هم میشنویم.
دهانت را میگویند مبادا که گفته باشی دوستت میدارم، دلت را میگویند روزگار غریبیست نازنین، و عشق را کنار تیرک راه بند تازیانه میزنند. عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد، در این بنبست کج و پیچ سرما آتش را به سوخت بار سرود و شعر پروزان می دارند. به اندیشیدن خطر مکن روزگار غریبی نازنین، آن که بر در می کوبد شبا هنگام به کشتن چراغ آمده است. نور را در پستوی خانه نهان باید کرد. قصابانند بر گذرگاه ها مستقر، با کند و ساتوری خون آلود. روزگار غریبی است نازم، و تبسم را بر لبها جراحی می کنند و ترانه را بر دهان. شوق را در دستور خانه نهان باید کرد. کباب قناری بر آتش سوسن و یاس، روزگار غریبی است نازنین. ابلیس پیروزمست سور عزای ما را بر سفره نشست. خدا را در دستور خانه نهان باید کرد.
با سلام به شما آقای نوری‌زاده و این پرسش بلافاصله که حراس حکومت انقلابی اسلامی ایران از آرامگاه احمد شاملو در چیست؟ بر چه اساسی است؟ و از گرد آمدن هنرمندان، شاعران، نویسندگان بر آرامگاه این شاعر بزرگ ایران.
درود بر شما جناب چالنگی، درود به دکتر سازگارای عزیز و همه بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا، به ویژه ساکنان خانه پدری که امروز به یاد احمد شاملو الف بامداد بزرگ هستند. اجازه بدید در آغاز درودی بفرستم به آیدای نازنین که 8 سال است احمد را در کنار ندارد و باید شاهد حراج قلم و دفتر و پیراهن احمد شاملو در بیدادگاه یا در قوه ضد قضاییه جمهوری ولایت فقیه باشد. بسیار دردناکه. اولا آقای چالنگی، نکته رو براتون بگم. روزی که این شعر به دست من رسید، من این شعر رو در مجله امید ایران که سردبیرش بودم در آغاز انقلاب، این رو بزرگ چاپ کردم و خیلی جالب بود. 2 ساعت بعد گفتن انجمن اسلامی بانک صادرات در اعتراض به چاپ شعر احمد شاملوی کافر اومدن در مجله، ریختن مجله، پاره کردن، در و دیوار زدن. زهرا خانم اومد شعار داد، چون شاملو حقیقت جمهوری ولایت فقیه رو در این واژگان زیبا موجز و فشرده به بهترین وجه بیان کرده بود که دهانت را میبویند مبادا گفته باشی دوستت میدارم و خدای را در پستوی خانه نهان باید کرد. یعنی جمهوری ولایت فقیه نه فقط ایمان رو مصادره کرد، نه فقط کباب قناری بر چهارراه‌ها برپا کرد، نه فقط خنده را از دهانها جراحی کرد و ترانه را بر زبانها، بلکه خدای را هم مصادره کرد و به آنها که فریاد می زدن دیو چو بیرون رود فرشته در آید، و اون آقای سردبیر رستاخیز که شعر گفته بود الله اکبر امام در آمد، به اونها گفت آن که می آید ابلیس است و خدای را در خانه نهان باید کرد. به اعتقاد من شعر شاملو قطعنامه‌ای بود که اولا زبانها رو باز کرد، چشمها رو باز کرد. خیلی ها بعد از او آمدن خیلی شعرها گفتن، اما به اعتقاد من در تاریخ ما این شعر شاملو جاودانه شده، تصویری از آن بست. اگر حافظ فریاد زد در میخانه ببستند، خدایا مپسند که در خانه تزویر و ریا بکشایند، شاملو آمد گفت گشادند و خدای را در پستوی خانه نهان باید کرد. به روان او درود میفرستم. رژیمی که از شاملو میترسه لیاقت حکومت کردن در ایران رو نداره و همونطور که هفته پیش گفتم اشغالگرانی هستن که سرزمین ما، آرامگاه شاملو، آرامگاه سپهری، شاعران بزرگ ما رو همه رو در اشغال دارن.
خوش اومدید آقای سازگارم.
منم از سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای دکتر نوری‌زاده و همه بینندگان.
احمد شاملو، ولایت فقیه و امروز ایران، اینا رو کنار هم بذارید، چه منظری می‌بینید و چه تفسیری بر اتفاق امروز بازداشت نویسندگان، روزنامه‌نگاران و هنرمندان؟
والا من هم مثل دکتر نوری‌زاده نمیتونم الان یاد شاملو رو نکنم. ما نسلی هستیم که جوانیمون رو با شاملو سپری کردیم. وقتی که بعد از 15 خرداد اون شعرهای شبانه شاملو در اومده بود و اشعار غیر سیاسی شاملو اون زبان گاهی پیچیده ولی بسیار زیبای شاملو که به نظر من بدون شک شاملو رو باید شاید بزرگترین شاعر معاصر ایران دونست، یا لااقل یکی از چند شاعر بزرگ معاصر ایران و کسی که به حق بعضی ها گفتند شاعر مردم ایران، شاعر کوچه و بازار، برای اینکه پاره اشعارش مثل همین شعری که شما در ابتدای برنامه خوندید در توصیف فضای اول انقلاب از کشور و آنچه که انقلاب از کشور ساخت و انقلابیگری تا دنیا دنیاست میمونه، به قول معروف هنرمندا میزبانای تاریخند و سیاستمدارا مهمانای تاریخند. به نظر من این گرد و خاک ها، این حکومت ها، جمهوری اسلامی، سلطنت، پایین بالا، سیاست غیره، همه تموم میشه میره، اما از این روزگار ما 500 سال بعد 400 سال بعد اگر چیزی باقی بماند و آیندگان ازش یاد کنند، مطمئن باشید یکیش احمد شاملو و اشعار شاملو، آنچنان که ما امروزه از روزگار حافظ یا مولوی یا سعدی جز یک دانشجوی تاریخ ممکنه چهار اسم امیر مبارزالدین و چهار تا شاه و یادش بمونه و دنبال بکنه، ولی شعر این بزرگان، هنر این بزرگان تا دنیا دنیاست میمونه. و به نظر من حکومتی که خودش رو با هنرمندا درگیر میکنه، با اهل فرهنگ درگیر میکنه، با اهل قلم درگیر میکنه و خودش رو با فکر درگیر میکنه، پیشافیش محکومیت خودش رو در پیشگاه تاریخ امضا میکنه. شاملویی که در حیاتش البته حکومت سخت بهش میگرفت و الان نشون میده که از جنازش هم میترسه، از آرامگاهش هم میترسه. چرا حکومت حتی به نویسندگان و دوستان سابق شاملو و کسانی که به هر حال هم شغل شاملو هستن حتی اجازه نمیده یک عزاداری ساده بکنن؟ من واقعا امروز وقتی این خبر رو نگاه کردم یاد این افتادم که دیکتاتوری مثل پینوشه در شیلی به پابلو نرودا سخت میگرفت در حیاتش. دیکتاتور بود، نرودا هم آدم آزادی بود، اما حداقل انقدر شعور داشت که وقتی نرودا مرد گفتش که یکی از مفاخر ملی ماست و دیگه با جنازهش بر نیفتاد. این حکومتگرای ما حتی از جنازه شاعری مثل شاملو هم میترسن. چرا؟ من فکر میکنم اون تصور کودکانه و شاید بشه گفت ابلهانه‌ای که متاسفانه در ذهن پاره حکومتگرای ما هست، تصور میکنند که در دنیا هر کس غیر از اونها به گونه دیگه ای بیندیشه، همون چیزی که بهش میگن دگر اندیش، این ممکن است عامل تهاجم فرهنگی، عامل دشمن، عامل شل کردن پایه های حکومت آقایون باشه. هر کس خلاف رأی اونها حرف بزنه، خلاف نحوهی که اونها میاندیشن یا فکر میکنن، با یک مارک عامل اجنبی، خارجی، آمریکا، اسرائیل، نمیدونم دگر اندیش، سعی میکنن که تردش بکنن. و متاسفانه شاید مثلا 15 سال پیش بعد از سقوط سال 89 تا 91 کشور کمونیستی یک مطالعه برای آقای خامنه ای کردن، من ندیدم مطالعه رو ولی شنیدم در 1000 صفحه بودش، که این سقوط های دنیا رو، سقوط های رژیم های جبار کمونیستی رو همه رو توطئه غرب دونستن. و در تصور آقای خامنه ای این است که همچون فرعون اگر هر موسای بلقوه رو در نطفه از بین ببرن یا بعد از تولد بکشنش، بیبدیل میشه و کسی نمیره. به همین دلیل اگر در چک واسلاو هاول یک نمایشنامه نویس بود، محبوب مردم بود، اومد سر کار، در ایران سعی کردن نویسنده ها رو همه رو بکنن تو اتوبوس از دره بندازن پایین بکشن، مبادا یکیشون محبوب مردم باقی بشه. و بعدا هم چند نفر از نویسنده ها رو در قتل‌های زنجیره‌ای کشتن، مثل مختاری و پویند. همینجورم الان به نظر من هنوز که هنوز حکومت ما از این که نویسنده های ما بتونن رمان بنویسن، شعر بگن، نمایشنامه بنویسن، فیلم بسازن هنرمندای ما، و مبادا محبوب مردم واقع بشن و مبادا چیزی بگن خلاف رأی حاکم و سلیقه حاکمین، در خودشون میلرزن، بنابراین حتی اجازه نمیدن که گرد همایی ساده بر سر مزار شاملو داشته باشن. ولی به هر حال من فکر میکنم آقای شاملو، آقای چالنگی، تاریخ ما هم نشون داده این کارا، این هنرمندان رو در ذهن مردم و در دل مردم بزرگتر و محترمتر میکنه که از قد و قیمت اونها هرگز نمیکنه.
آقای نوریزاده، صحبت سرکوب شد، صحبت هم شما هم آقای سازگارا اشاره کردید به حراس حکومت انقلابی اسلامی ایران. برخی در این عقیدن که تغییر ساختار سپاه پاسداران، نکته که رهبر فرمانده سپاه پاسداران بهش اشاره کرد، خیلی معتقدن این برای دفاع در برابر حمله احتمالی به ایران نیست، بلکه برای سرکوب های داخلی هست در روزی که احتمالاً جنبشی حرکت مخالفی در سطح گسترده روی بده. تحلیل شما رو میشتم.
بدون تردید جناب چالنگی، جزء دوم سخن حضرت عالی کاملا منطبق بر واقعیت ها و اطلاعاتی است که به بنده رسید. اولا این نکته رو خدمت رو عرض بکنم، آقایان هر جا می نشینن می گوین این طرح بازسازی و طرح منطقه‌ای کردن سپاه طرحی بوده که ما از دیرباز دنبالش بودیم، از بعد از جنگ، حالا خوشبختانه موفق شدیم این رو درست کنیم. بسیار. در طول این مدتی که از جنگ گذشته، از 1988 تا الان، شما نمیتونستی این کارو بکنی. چرا الان با این سرعت؟ بعد تصمیماتی در این وسط گرفته میشه که ناقض تصمیمات 6 ماه پیش آقای خامنه ایه. ایشون اومدن آقای سردار سرلشکر محمد علی جعفری معروف به عزیز رو کردن فرمانده کل سپاه پاسداران. از اون زمانی که فرماندهی کل سپاه پاسداران ایجاد شد، بسیج به عنوان بسیج مقاومت به عنوان یک نیروی مستقل از نظر سازمانی تابع سپاه بود، یعنی به معنای دیگر درجه بندی و تمام اینا، درجه گرفتن و اینا، تابع سپاه. آقای خامنه‌ای اومد گفت بسیج هم جزء سپاه، و آمدن سردار حجازی رو که فرمانده بسیج بود برش داشتن و ایشون شغل دیگری در ستاد کل بهش دادن. دوباره الان می‌بینیم آقای خامنه‌ای اومد با یه حکم، اولا سردار مرتضی رضایی رو که از بنیانگذاران سپاه پاسداران بود و بیش از 20 سال فرمانده اطلاعات سپاه بود، او رو برداشت و آقای حجازی رو گذاشت جانشین فرمانده کل سپاه. پس آقای حجازی دوباره برگشت، ضمن این که در چارچوب تازه‌ای که ریخته شده، وقتی سردار ذوالقرن به ستاد کل رفت در مقام یکی از معاونان سرلشکر بسیجی حسن فیروزآبادی، آقای ذوالقرن گفتن مسئول بسیج شده. خب این بسیج نقش خاصی میخواد بازی کنه، از اون بر ذوالقرن رو میفرستن تو ستاد کل، از این طرف به جعفری مأموریت اداره بسیج رو میدن، بعد میان جانشین تعیین میکنن برای جعفری، اونم سردار حجازی. خب فکر میکنیم که قضیه حل شد دیگه، اینا یکی شدن. اما ناگهان شیخ حسین طائب میاد وسط. چرا؟ این شیخ حسین طائب کیست؟ بشناسینش. شیخ حسین طائب یکی از کسانی است که او و برادرش حسن، اینا از ذوب شدگان در ولایت آقای خامنه‌ای است، آخونده، ولی زیر قباش درجه جنرالی هم داره، معاون فرهنگی سپاه بوده، در دفتر مقام رهبری کارهای امنیتی میکنه، حالا میاد میشه فرمانده بسیج و مقاومت. ای داد، مگه بسیج جز سپاه نشد؟ چطور الان دوباره جدا شد؟ بعد 31 منطقه درست میکنن که 30 منطقه 30 استان هست. در تهران 2 منطقه نظامی میذارن، توجه بفرمایید، یکی در کرج سردار علی فضلی رو که مورد قهر بود و حتی سوء قصد به جانش کردن، سرداری که در جنگ یک چشمش از دست داد و مورد احترام بچه های سپاه هست، او رو میارن میکنن فرمانده کرج، اونجا میذارنش. برای تهران میان فرمانده دیگری میذارن، بعد لشکر سارالله و قرارگاه سارالله رو میارن در تهران برای محافظت مجتمع ریاست جمهوری و بیت